بسم الله الرحمن الرحیم. چند دقیقه مصد اوقات عزیزان میشیم کسب اجازه از علمای حاضر در جلسه. عرض کردیم بعد از رسول الله که حضرت وصی خودشون معرفی کردند و وصایت آقا امیرالمؤمنین، چرا یک سوال تو ذهن انسان ایجاد میشه، چرا جامعه بعد رسول الله منحرف شد؟ بنا بود ولی خدا آقا امیرالمؤمنین حکومت و ولایت داشته باشه بر شیعیان، بر مؤمنین، اما جلوی این نور امیرالمؤمنین رو گرفتن، جلوی این ولایت حضرت رو گرفتن، نذاشتن حضرت به ولایت برسه. ناکنید کار دارم ها، عرض کردم رویه بنده اینطوره، میخوام از زمان قدیم یک الگو برداری کنیم برای روشنگری، برای بینش خودمون تو این اوضاعی که خیلی موقع ها فتنه جاری میشه، حق از باطل تمیزش سخته، بتونیم استفاده بکنیم. فرمایش بزرگان و تاریخ اینطور هستش. این افرادی که جلوی این ولایت اهل بیت رو گرفته بودن چند تا راهکار داشتن، چند تا حربه داشتن، چند تا روش داشتن برای مقابله با این ولایت الله. یکی این بود متوسل به زور شدن. عرض کردم آقا امیرالمؤمنین 5 سال کمتر از 5 سال حکومت کردن و قبل از اون هم همینطور نمیذاشتن به وسیله جنگ، به وسیله زور. داره که توی تاریخ طبری هست اینها. یک طایفه بود به نام طایفه بنی اسلم. اینا چی بودن؟ افراد به قول خودمون قلچماغ و به قول معروف جنگاور و تیرانداز و درجه یک. خب بنی اسلم اینا توی قدیم رسم بود، اینا نزدیکی های مدینه حالت روستایی مانند بودن، تو اونجا بیابونای اطراف اونجا زندگی میکردن. رسم بود وقتی یک قبیله میخواست بیاد توی شهر خریدی بکنه، آذوقه‌ای بکنه، مثلا خورد و خوراک سالشو تهیه بکنه، دست جمعی میرفتن، چون مثلا تعداد کم اگر میرفتن میزد بهشون راهزن و قتل و غارت و کلن از بین میرفتن. این قبیله بنی اسلم شیخ مفید تو کتاب الجمل صفحه 43 نوشته، این بنی اسلم اومدن سمت مدینه کی؟ وقتی که داشتن با اولی بیعت میگرفتن تو سقیفه. خب اومدن سمت مدینه که آذوقه تهیه بکنن. بعد توی تاریخ طبری هست جلد 2، ان اسلم اقبلت به جماعتها حتی تزایق بهم السکک. اومد تو مدینه، اینقدر زیاد بودن که کوچه و بازارها همه قرق شد. فکر کنید یک جمعیت کثیر، یک مثلا روستای زیادی یه توی یک ساعت بیاد مثلا دور اطراف مرکز شهر، موقع هم شهر کوچیک بود، کوچه ها قرق شد. داره که بعد اینا خود اولی و دومی دیدشون این بود که کارشون به نتیجه نمیرسه، بیعت با علی رو بخوان جلوشو بگیرن، مردم رو بیان یه کاری کنن که با اولی بیعت میخوان، جلوی ولی خدا رو بگیرن، راهو دارن کج میکنن، کار سختیه. بعد میگه دارن که کان عمر یقول دومی میگفت ما هو الا، این کار انجام نشدنی بود، ان رأیت اسلم، تا اینکه دیدم طایفه بنی اسلم وارد مدینه شد، فایقن تو به نصر، گفتم پیروزی با ماست، یقین کردم به نصر و پیروزی. میگه که اول دومی و یه سری افراد اومدن به اینا گفتن که آی قبیله بنی اسلم بیاد شما کمک کنید، ما مردم رو ببریم با اولی بیعت بکنن، ما آذوقتون رو مجانی بهتون میدیم، رایگان میدیم، مگه نیومدید آذوقه تهیه کنید، ما خاروبار رو آذوقتون رو بهتون مجانی میدیم. اینا هم خوشحال، همون وعده وعیدایی که به ملکره و اینا میدادن و زمان سید و شهدا، همون وعده وعیدایی که الان به یه سری ها میدن و اونایی که پرچم یک جمعیت کثیری دستشون بود، آقا ویلای آنچنانی توی نمیدونم کجاها که فلان کشور و ماشین آنچنانی و حسام، الان هم هست دیگه، قرار شد نتیجه گیری کنیم ها. میگه اینا دویدن دنبال اولی بیعت کردن، همشون قبل از همه خودشون رفتن بیعت کردن، پول دیگه دنبال چی ان مگه. بعد شدن دار و دسته اولی، آدمای بزن بهادر، داره توی تاریخ نوشته دامنهای عربیشون رو زدن بالا، بستن دور کمراشون، هر جا میرسیدن تو بازار هر کیو میدیدن داره راه میره میرفتن بغلش میکردن میگرفتنش، به زور میبردنش پیش اولی زود باش بیعت کن. ابن ابی الحدید معتزلی تو کتابش نوشته شرح نهج البلاغه میگه بعد از سقیفه اولی و دومی و ابو عبیده جراح و یه گروهی رو دیدم چماق به دست جبهه جنگ قیافه جنگاوری گرفتن افتادن دنبال همه، هر کیو میدیدن اول خوب بهش میزدن تاریخ وا، بعد به زور میگرفتن میکشیدنش میبردنش پیش ابوبکر، دستشو میذاشتن تو دست اولی چه بخواد چه نخواد، مدو یده فمسهوها علا ید ابوبکر یبایعه شاء ذلک او ابا، چه بخواد بیعت بکنه چه نخواد، زور یعنی این دیگه، به زور میخوان مردم رو منحرف کنن، قدرت پیدا کردن. اول میگفت نمیتونستن، خود دومی میگه من ناامید شده بود، چشمش افتاد به این قبیله تعداد زیاد و بزن بهادر و بزن بکنش، گفت پس من فهمیدم که اینا اینطوری اومدن جلو، جلوی امیرالمومنین قد علم کردن. این یکی از حربه هاشون بود، جنگ بزن بکش، همینی که خودمون چند وقت پیش دیدیم ها. اما یکی از حربه های دیگه شون چی بود که آجاها خیلی اشاره بش کردن؟ آقا یک روش، یک تاکتیک داریم عرض بکنم و توضیحش بمونه فر فردا شب، یک تاکتیک داریم توی روش های نظامی به نام عملیات روانی. عملیات روان اسمش روشه، با فکر و روان آدم ها کار میکنه. خب یعنی چی؟ از یک سری ابزارهای تبلیغی استفاده میکنه برای اینکه این هدفی که داره جنگ برد توی جنگ نظامیشون به نتیجه برسه. از یه سری ابزار اصلی چیه این عملیات روانی؟ اینا پیش یکی از اساتید داشت برای من توضیح میداد ابزار اصلی عمد روانی چیه؟ رسانه، همینی که آقای محبوبی داشتن توضیح میدن، رسانه. عملیات روانی ابزار اصلیش رسانه است، همین گوشیایی که دست خودمون، همین عاملی که خودمون نزدیک یک سال پیش دیدیم، خیلی واضح بود، خوب و بد جلوه میداد، بد و خوب جلوه میداد، قاتل و شهید نشون میداد، شهید و قاتل نشون میداد بین مردم ها، دیدیم دیگه هممون چه اتفاقی افتاد. عملیات روانی اون وقت روی چه کس، چه دسته از افرادی تأثیر بیشتری داره؟ عملیات روانی، این اخباری که معمولا یه قشر سفید داریم، این ربطی به زمان حضرات نداره ها، ربطی به زمان رسول الله، الان هم جاریه، یه قاعده، یه روش جنگ هسته، یکی از روش های جنگه. یک قشر سفید داریم توی جنگ ها، یک قشر سیاه داریم که معلوم وضعیتشون، سفیدی ها خوبن، موافق جریانن، سیاه ها هم مخالف جریانن، اونا هم که معلومن. یک قشر خاکستری داریم به اصطلاح. این عملیات روانی از بیشترین اثر روی این قشر خاکستری داره، اینایی که یه قدم میرن عقب یه قدم میان جلو، اینایی که چشمشون توی رسانه است، توی موبایل هی صفحه های فضای مجازی رو ورق میزنن ببینن آقا این کدوم حقه، از تو موبایل میخواد به این برسه که این جبهه حقه یا اون ها، فتنه اومده از تو موبایل، مگه میتونی باید، فتنه یه چیزیه که حق و باطل با هم ممزوج شده، چشم تو باید تا ته واز کنی ببینی. ایشالله ای فرصتی باشه شبهای آینده خدمتتون نکات دیگه ای رو عرض میکنم، ببخشید وقت گذشت. اللهم اجل ولی یک الفرج و العافیت و النس، رهبرمون، مراجعمون، حفظ بفرما، زندگیامون و مرضی رضای امام زمان قرار بده، خودمون و نسل دودمانمون و محبین سید الشهدا قرار بده، مبغضین دشمنان اهل بیت قرار بده، زیارت اربعین سید الشهدا قسمت هممون بگردان، نهایت امر هممون شهادت در رکاب حجت ابن الحسن قرار بدن، بر محمد و آل محمد صلوات.